بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
عرض کردیم راحل دوم دو تقریر داشت. تقریر اول این بود که قبل از اینکه مکلف اختیاری کند اصلا واجبی نداریم، بعد از اختیار مکلف اونی که مکلف اختیار کرده تعیینا وجوب پیدا میکنه. راه حل دومم این بود که شارع چون میداند مکلف چه چیزی را اختیار خواهد کرد، از قبل از اختیار او همان را تعیینا بر او واجب کرده است. مرحوم علامه در کتابش نهایت الوصول، ایشون دو تا کتاب اصول داره، یکی نهایت الوصول یکی تهذیب الوصول الی علم الاصول، عرض شود که تهذیب ظاهرا تلخیص همان نهایه است، نهایه مفصل 5 جلد یا 6 جلد. ایشون در کتاب نهایش ابتدا تقریر دوم رو بیان میکنه، در نهایت کلامش هم تقریر اول رو بیان میکنه. اینطور میفرماید: هنا مذهب تبرع کل من المعتزله والاشاعره منه و نسبه کل منهم الى صاحبه و اتفقا على فساده و هو ان الواجب واحد معین عند الله تعالی غیر معین عندنا الا ان الله تعالی یعلم ان ما یختاره المکلف هو ذلک المعین عنده تعالی. الدلیل على بطلانه ان الواجب اذا كان واحدا معينا عند الله تعالى استحال منه تعالى ان يخير فيه، اذ معنى التخيير تجويز ترك كل واحد بشرط الاتيان بالاخر وكونه معينا عند الله معناه المنع من تركه بعينه سواء فعل الآخر أو لا، والجمع بين جواز الترك وعدم جوازه متناقض. می‌فرماید اگر این در نزد خدا تعیینا واجب باشد، چگونه در عین حال می‌تواند وجوب تخییری داشته باشد؟ چون وجوب تعیینی وقتی میگید یعنی جواز ترک ندارد. عدل واجب تخییری وقتی شد یعنی جواز ترک دارد. وقت باید بگیم هم جواز ترک دارد هم جواز ترک ندارد. این تناقضه. لا یقال لا منافات بین التخییر و التعیین لأنه تعالى وإن خير بين الكفارات لكنه علم أن المكلف لا يختار إلا ذلك الذي هو واجب عليه فلا يقع الإخلال بالواجب، أو نقول يجوز أن يكون لاختيار المكلف تأثير فی کون مختاره واجبن. این او نقول چی شد؟ شد تقریر اول. او نقولی که داره میگه شد تقریر اول. واجب اونیست که مکلف اختیار میکند، نه اینکه از قبل از اختیار مکلف شارع واجب کرده، از قبل واجب نکرده. اون چیزی که مکلف اختیار میکند تازه میشود واجب. او یمکن ان یکون ما عداه مباحا یسقط به الفرض کما جوز بعضهم سقوط الفرض بالمحذور، یا بگیم این واجب تعیینیه، دومی مباهه، اما مباهی که اگر اتیان بکنی فرضو از تو ساقط میکنه. لأننا نقول لما خیر الله تعالی بینه و بین غیره فقد اباح ترکه و ایجابه علی التعیین معناه انه لا یجوز ترکه و ان فعل غیره ولا شک فی التنافی بینهما. همون حرف سابق دوباره تکرار میکنه. این که شما بگید بین تعیین و تخییر منافات نیست، میگه این اصلا معنی نداره. اگر میگید وجوبش تعیینی است در نزد خدا، پس چطور منو مختار کرده در ترکش؟ اگر من مختار در ترکم، پس نمیتواند وجوب تعیینی داشته باشد. اینا با هم قابل جمع نیست. و قبل اختیار، این اشکال بر تقریر دوم، و قبل اختیار المکلف لابد من الوجوب، این اشکال بر تقریر چیه؟ اول، قبل از این که مکلف بخواد چیزی رو اختیار کنه باید اول بر او واجب باشد تا اختیار کند. وقتی واجب نیست چرا اختیار کند؟ فمحله ان کان معینا کان منافیا للتخییر. حالا که واجبه، اگر تعیینی است وجوبه، پس دیگه این نمیتونه مخیر باشه. و ان کان غیر معین فهو محال الوجود. اگر بگیم واجبه اما به نحو مبهم، امر تعلق گرفته به شیء، به امر مردد و مبهم، امر به مبهم امکان تعلق ندارد. و ایضا فلیس محل نزاع، علاوه بر این که این اصلا محل نزاع نیست، چون ما بحثمون در امر به فرد مبهم نیست، بحث این است که یا اینو به جا بیار یا اینو به جا بیار. عرض شود که عرض کردیم مرحوم علامه کلام اول با تقریر دوم شروع کرد، اما در ذیل تقریر اول رو هم ذکر کرد و بعد بر هر دو اشکال گرفت. بله میرسیم الان، میرسیم الان اشکال ارزمون، اشکال کلام آقای خویی هست. اشکالی که در نهایت کلامشون مرحوم علامه بیان کردند در خصوص تقریر دوم اشکال واردیه. اگر واجب در نزد خداوند معین باشد، این که مکلف را مخیر کند اصلا وجهی نداره. اولا چرا مخیر میکنه؟ وقتی در نزدش معینه، خب معین بگه دیگه، چرا مخیر میکنه؟ علاوه بر این که وجوب تعیینی قابل جمع با تخییری نیست، بین این دو تنافی است. اما به اشکالی که به تقریر اول وارد کردند مبنی بر این که قبل از این که مکلف بخواد اختیار کند باید وجوبی وجود داشته باشد، وگرنه برای چی اصلا اختیار میکنه؟ میشه یه جوری جواب داد به این اشکال. جوابش اینه، اون چیزی که بر مکلف واجب است اولا وجوب تعیینه، یکی از این دو عدل بر او واجب نیست، الان وجوب تعیینه. وقتی تعیین کرد اون وقت اونی که تعیین کرده میشه معیناً بر او واجب. پس در واقع مثل این که دو تا واجب داریم، یک واجب اینکه اختیار کن، واجب بعدی بعد الاختیار آن چیزی را که اختیار کردی معینا اتیان کن. وقت وجه پیدا میکنه چرا اختیار کنه، اختیار امر داد. اما اشکالی که به این مطلب میشه گرفت اینه که اگر واجب مکلف اختیار باشد، در این صورت امکان اتیان هر دو عدل واجب را نخواهد داشت. چون اگه هر دو عدل رو اتیان کنه یعنی چی؟ یعنی اختیار نکرده. اختیار در جایی معنا داره، یکی رو برداری یکی رو بذاری سر جاش بمونه، میگن اختیار کرد. هر دو رو برداری بذاری تو جیبت که نمیگن اختیار کردی. اگر اون چیزی که بر او واجب است اختیار باشد، پس نباید بتواند هر دو عدل را اتیان کنه، در حالی که ما میدانیم اتیان هر دو عدل واجب تخییری اشکال ندارد. اما مرحوم آیت الله خویی هم چند اشکال گرفتند بر تقریر دوم. اشکال اولشون اینه که این تقریر مخالف است با ظاهر ادله، چون ظاهر ادله اینه که دو یا چند چیز به نحو تخییری بر جمیع مکلفین واجبند، در نتیجه اون چیزی که اتیان می شود می شه مصداق واجب، نه اینکه معیناً خود واجب باشد و وجوب به نحو تعیینی با آن تعلق گرفته باشد. این خلاف ظاهر ادله است. اشکال دوم می فرمایند این مدعا با قاعده اشتراک مکلفین در تکالیف منافات دارد، برای اینکه مثلا در خصال کفاره اگر من اختیار کردم عتق رقبه را، وجوب تعیینی من می شود عتق رقبه، کس دیگری اختیار کرد مثلا اطعام 60 مسکین را، وجوب تعیینی او می شود اطعام 60 مسکین، پس در کفاره افطار عمدی من یه تکلیف باید داشته باشم، مکلف دیگر تکلیف دیگر، و این با قاعده اشتراک مکلفین در تکلیف سازگار نیست. بلکه بالاتر از این، مکلف واحد در موارد متعدد تکالیف متعدد میتونه داشته باشه. بار اول که افطار کرد تکلیف تعیینیش میشه عتق رقبه، بار دوم که افطار کرد تکلیف تعیینیش بشه اطعام 60 مسکین. موضوع واحد برای مکلف واحد دو حکم باید داشته باشه اون وقت. اما اشکال سوم فرماید لازمه این مدعا، تقریر دوم رو داریم میگیم ها، لازمش این است که اگر مکلف یکی از دو عدل را اختیار نکند، یعنی چی؟ یعنی اصلا واجبی نداشته. چون واجب چیست؟ آن چیزی که خداوند در علم خداوند معین است بر این که مکلف اختیار خواهد کرد. مکلف خدا میدونه اختیاری نمی کند، پس واجبی هم نداره. مکلفی که در مقام اختیار نیست اصلا واجب نداره. اشکال چهارم میفرماید اگر قائل شدیم که مکلف در صورتی که هر دو عدل را ترک کرد و اختیاری انجام نداد وجوبی ندارد، وجوبی متوجه او نیست، واجبی ندارد، در حال اتیان یکی از دو عدل واجب تخییری هم باید بگیم وجوبی متوجه او نیست، با اینکه داره اتیان میکنه اما وجوب متوجهش نیست. چرا؟ میفرماید برای اینکه اسیان و امتثال موضوعشون واحده. در موضوع واحد میتونیم بگیم اسیان شد فلان امر یا امتثال شد. در نتیجه اگر فرض این باشد که در صورت ترک عصیان واجب صورت نگرفته، در حال اتیان هم معقول نیست که بگیم امتثال واجب صورت گرفته. اگه چیزی رو ترک کرد گفتیم عصیان نکرده، یعنی موضوع محقق نشده. این موضوع همان موضوعی است که مال امتثال هم هست. اگه اینجا موضوع محقق نشه، در حال امتثال هم موضوع محقق نبوده، پس در اون حال هم وجوبی نداشت. نمیشه بگید یک امر داریم فقط قابلیت امتثال داره، قابلیت عصیان نداره، هم چیزی معنا نداره. امری که قابلیت عصیان ندارد قابلیت امتثال هم ندارد. خب اول باید امری باشد تا بگیم فعل مکلف مصداق امتثال و عصیان هست. مادامی که امری نیست، فعل مکلف چرا مصداق امتثال و عصیان؟ نه، شما میگید اگر نخونی عصیانی نکردی. فرض برید نه دیگه، آخه عصیان در چه صورتی بود؟ در صورتی که واجبی باشد. واجب در چه صورتی بود؟ در صورتی که مکلف اختیار کند. پس اگر اختیار نکنه اصلا واجبی نیست. وقتی واجب نیست، در حال ترک اصلا واجبی نیست، پس عصیان هم نیست دیگه. باید اول واجب باشد تا بگید حالا که این واجب بوده عصیان نکردی، عصیان. شما میگی اگر ترک کردی اصلا واجبی نبوده. واجبی نبوده، خب پس عصیان نمیتونه باشه. عرض شود اما پاسخی که به این اشکالات میشه داد، پاسخ اشکال اول اما مطلبی است که سابقا هم عرض کردیم، این که استدلالی خلاف ظاهر باشد، سبب استدلال در مقام ثبوت داریم میگیم ها، نه در مقام اثبات. در مقام اثبات اگر استدلال میکنید باید مطابقت با ظاهر داشته باشه، الا اینکه قرینه ای وجود داشته باشه به واسطه اون قرینه بتوانید از ظاهر دست بردارید. مثلا اگر ظاهر دلیل اطلاق داره، شما میخواهید دلیل رو مقید کنید و عمل به اطلاق نکنید، باید یه قرینه ای داشته باشید که بگید درست ظاهر دلیل اطلاق داره اما اطلاق مراد نیست. یه دلیل مقیدی چیزی پیدا بکنید بگید با این قید خورده. اگر استدلال اثباتی بکنیم ظاهر ادله برای ما اهمیت پیدا میکنه، اما وقتی استدلال اون میاد در مقام ثبوت، در مقام ثبوت وقتی رسیدیم دیگه به ظاهر ادله کاری نداریم. برای اینکه اگر ما در مقام ثبوت به این نتیجه رسیدیم که به جز این راه حل، راه حل دیگری نیست، بقیه راه حل ها همش مشکل داره، فقط تنها راه حلی که جواب میده اینه، اون وقت باید چیکار کنیم؟ باید دست از ظاهر برداریم و ظاهر رو حمل کنیم و این عمل در ادله الا ماشاءالله اتفاق میفته. چقدر از آیات قرآن هست که ما ظاهرش رو میگیم مراد نیست، و جا ربک والملک صفا صفا یوم یکشف عن ساق، اینا رو چی میگیم؟ میگیم ظاهر مراده؟ میگیم قطعا ظاهر نمیتواند مراد باشد. چرا؟ چون ما دلیل عقلی داریم که خداوند نمیتواند جسم باشد، محال است. پس اگر در یک دلیلی بیان به نحوی بود که ظهور دارد در تجسم، اینو باید چیکار کنیم؟ تأویل کنیم، تفسیر کنیم، به معنای دیگر حمل کنیم تا این معنا ازش برداشت نشه. چرا؟ چون محاله. حالا اونجا ما یا این اشکال رو میگیریم بگیم نه تعویل و حق نداری انجام بدی چون خلاف ظاهر ادله است. دست از ظاهر کشیدن در مقام ثبوت به واسطه دلیل ثبوتی من این نداری. بنابراین این اشکال اشکال واردی نیست، اینجا اصلا جای تمسک به ظواهر ادله نیست. اما اونجا درسته، اگر ما دو تا راه حل داشته باشیم در مقام ثبوت، دو تا راه حل داریم که هر دو امکان پذیره، فرض کنید یکیش موافق با ظاهره، دیگری مخالف با ظاهر، اون وقت ظاهر می شود مؤید نه دلیل. ظاهر اون وقت می شود مؤید، میگیم این دلیلی که موافق با ظاهر است این مؤید دارد، ظاهر دلیل تاییدش میکنه. اون یه بحث دیگه است. نه ببینید، اون یه بحث دیگه است. عرض کردم خلاف ظاهر بودن دلیل رو باطل نمیکنه، استدلال رو از بین نمیبره، استدلال ثبوتی رو. فلذا گفتم ظاهر مؤید است، نه اینکه ظاهر بگه اون یکی استدلال غلط هست. اگه ما دو تا استدلال داشته باشیم، یکیش با ظاهر موافقه، یکی خلاف ظاهره، ظاهر اینو تأیید میکنه، نه اینکه اینو تعیین میکنه. ظاهر نمیتونه بگه اون یکی استدلال بالکل غلط، اما میتونه اینو تأیید کنه. اما پاسخ اشکال دوم و چهارم مرحوم آیت الله خویی، همانطور که در پاسخ به اشکال علامه بر تقریر اول عرض کردیم، اینجا هم میشه اینجوری مرتزم شد، بگیم اون چیزی که واجبه اختیار مکلف است. این عنوان هم مشترک بین جمیع مکلفین، بر همه مکلفین واجب است اختیار کردن. بنابراین منافات با قاعده اشتراک مکلفین در تکلیف ندارد. و در این صورت اگر اختیار صورت نگیرد، آن چیزی که عصیان شده امر به اختیار است، نه هیچ کدام از این دو عدل. اینا عصیان نشدند، اون امری که به اختیار متوجه شده تعلق گرفته اون عصیان شده و استبعادی هم نداره که تحقق موضوع یک واجب متوقف باشد بر فعلی از افعال مکلف که خود اون هم واجبه. مثلا اگر کسی نذر کند که اعتکاف کند، وجوب روزه منوط به چیست؟ منوط بر این که به این نذر عمل کند. اگر به نذر عمل کرد، اعتکاف کرد، اون وقت روزه هم بر اون می شود واجب. اما اگر عمل به نذر را ترک کرد، عصیان کرد، نرفت تو مسجد اعتکاف کنه، الان روزه بر اون واجبه؟ پس وجوب روزه منوط بر چیست؟ منوط بر عمل به نذر. اگر عمل به نذر کرد، موضوع وجوب هم در اینجا محقق میشه، نکرد نمیشه. اون وقت دوتا چوبم نمیخوره که چرا هم اعتکاف نکردی هم روزه نگرفتی. یه چوب میخوره برای اینکه چرا اعتکاف نکردی. به عبارت دیگه درسته که عصیان و امتثال موضوعشون واحده، اما موضوع عصیان در این فرضی که بیان کردیم در صورتی محقق میشه که اختیاری صورت بپذیرد. اگر اختیار کرد تازه موضوع پیدا میکند که آیا این فعل عصیان شد، مختار عصیان شد یا نشد. در این صورت موضوع امتثال هم محقق میشه. بله اون یه اشکال دیگه است بر اصلی. گفتم ممکنه کسی مگر اینکه همون اشکالی که اونجا گرفتیم دوباره به این وارد بکنیم، اون از یه جهت دیگه اشکال پیدا میکنه. اشکال از این جهت میشه که ما میدانیم که این نمیتواند مطابق با واقع باشد. چرا؟ چون میدانیم که اتیان هر دو عدل واجب تخییری ممکن است، از این جهت بهش اون وقت اشکال وارد میشه. اما اشکال این نیست که دیگه آقای خویی می. اما اشکال سوم آیت الله خویی جوابش باشه انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.